الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در این بود که آثار زمان چیست. عرض کردیم که مرحوم سید می‌فرمایند وقتی که کسی ضامن کسی شد، اثر و حکم این زمان اینه که ذمه مضمونان ان که همون بدهکار اول و اصلی باشه، ذمه او بری میشه و نتیجه اینه که ذمه ضامن مشغول میشه. در برابر این نظری که مرحوم سید مطرح کردن که نظر مشهور فقها امامیه است، نظر جمهور و عامه اهل سنت که عامه اهل سنت معتقدند که اثر و نتیجه زمان عبارت است از اینکه ذمه ضامن به اضافه ذمه مضمون ان ذمیمه میشه. یعنی وقتی شما ضامن یا آقای بدهکاری میشید، اون آقای بدهکار که بهش میگیم مضمون ان، اون کماکان بدهکاره، شما هم بدهکار میشید، پس دو تا بدهکار در طول همان. البته عرض کردیم میان اهل سنت در این مسئله تفاوت وجود داره که ابتداعا میشه به ضامن مراجعه کرد یا باید اول به اون بدهکار اصلی مراجعه کرد، اگر اون به هر دلیلی نتونست پرداخت کنه بعد به ضامن مراجعه کرد. پس عرض کردیم بنابر نظر فقهای شیعه انتقال ذمه است، انتقال دین است از ذمه بدهکار به ذمه ضامن. اما بنابر نظر جمهور فقهای اهل سنت عبارت است از ذمه. بعد از اینکه مرحوم سید این مسئله رو مطرح کردن، بعد گفتن حالا اگر کسی در ضمن عقد زمان شرط کنه که من ضامن آقای فلانی هستم، مشروطه بر اینکه خودش پرداخت نکنه، پس ضمانت من شد مشروط چی؟ مشروط به عدم پرداخت خودش. آیا این زمان درسته یا درست نیست؟ به عبارت دیگه آیا زمان ذمه که اهل سنت قائلن ما میتونیم این زمان رو مشروع بدونیم و درست بدونیم یا نمیتونیم درست بدونیم؟ مرحوم سید فرمودن که ظاهر اینه که بگیم این زمان هم صحیح هست چون عمومات شامل این زمان میشه و از این جهت ایشون فرمودن به خاطر عمومات میگیم این زمان هم صحیحه. البته این زمان به این نکته توجه داشته باشید، با اطلاق عقد زمان شکل نمیگیره، حتما باید شما عقد زمان رو که منعقد کردید شرط کنید و قید کنید که من به این نحوه ضامنم، و الا اگر مطلقا بگید ضامنم، اون زمان انصراف به همون زمان اصطلاحی و فقهی خودمون داره که عبارت است از انتقال ذمه، ضامن بری میشه و شما میشید بدهکار. پس حتما این زمان در فرضی تحقق پیدا میکنه که شما در ضمن عقد زمان حتما شرط کنید که من ضامنم، البته مشروط به این که خود اون آقای بدهکار اصلی بدهیشو پرداخت نکن. خب مرحوم سید فرمودن این زمانم صحیحه به خاطر عمومات. عرض کردیم آقای خویی اشکال کردن و گفتن عمومات شامل نمیشه، و عرض کردیم آقای حکیم گفتن ادله عمومات منظور مرحوم سید مثل المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم یا به تعبیر دیگه در روایات المسلمون عند شروطهم، داله بر اینه که هر مؤمن و مسلمان شرط و تعهدی که کرد باید به تعهدش ملتزم و پایبند باشه. پس منظور مرحوم سید للعمومات اینه. الا اینکه آیه حکیم گفتن که المؤمنون عند شروطهم در این موارد نمیشه بهش تمسک کرد. به چه دلیل؟ به این دلیل که دلیل المؤمنون عند شروطهم تخصیص خورده به شرط مخالف کتاب و سنت، در ذیل همون روایتی که داره المسلمون عند شروطهم حضرت میفهمن الا شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه. بعد آیه حکیم وارد این بحث شدن که شرط مخالف کتاب و سنت چیست. به اختصار به دو نظریه اشاره کردن. نظریه اول نظریه مختار خودشون بود، ایشون فرمودن شرط مخالف کتاب و سنت یعنی مخالف حکم اقتضایی، حکم اقتضایی در برابر حکم لا اقتضایی است. هر وقت دلیل ما یا حکم اقتضایی داشته باشه، ما بر خلاف حکم اقتضایی اگه شرطی بکنیم، این شرط شرط مخالف کتاب و سنت. پس هر وقت دلیل ما حکمی رو بگه که این حکم ما حکم اقتضایی باشه، حکم اقتضایی در برابر حکم لا اقتضایی است، اباحه حکم لا اقتضایی است در نظر ایشون، ولی وجوب و حرمت حکم اقتضایی است، یا زمان و عدم زمان مثل احکام وضعی حکم اقتضایی است. و اینجا فرمودن که این شرط مخالف حکم اقتضایی است، چون شارع زمان رو مقتضی برای براءت ذمه قرار داده و شما دارید شرطی میکنید که مخالف اینه. اینا رو چون من جلسه قبل عرض کردم به سرعت دارم میگم که به سر بحث برسم. چی میفهمون؟ عقد زمان؟
عدم زمان.
ها، عدم زمان. عدم زمان یعنی اگر منظورتون همون براءت ذمه است،
فهمیدم هم زمان هم عدم زمان اختزایی میگم. زمان و اختزایی
رو عدم زمان یعنی همین براءت ذمه مضمونون ان دیگه. یعنی شعر که میگه تو زامنی، یعنی میگه اونم زامن نیست دیگه، منظور اون از عدم زمان اینه. عدم زمان مضمونون ان، یعنی شعر با زامن کردن زامن گفته مضمونون ان هم ذمهش بریم. بسیار خوب، بعد سلام علیکم. بعد ایشون فرمایش مرحوم شیخ رو مطرح کردن. مرحوم شیخ فرمودن شرط مخالف با کتاب و سنت اون شرطی است که مخالف اطلاقش باشه. آیا حکیم اینجا اول بحث ماست دیگه، اول بحث امروز ما اینجاست. آیا حکیم میفرماین که اگه قرار باشه بگیم شرط مخالف با کتاب و سنت یعنی مخالف با اطلاق کتاب و سنت، پس باید بگیم اکثر شروط مخالف کتاب و سنت هم. چون هر شرطی که شما میکنید به هر حال مخالف اطلاق حکمی هست، ولو اطلاق ادله ترخیصی. شما خودتون رو ملزم به انجام کاری میکنید، در حالی که اطلاق ادله ترخیصی میگه شما ملزم به انجام کار نیستید. پس اگر شرط قرار مخالف اطلاق کتاب و سنت باشه، همیشه شروطی که شما میکنید مخالف اطلاق کتاب و سنت هست. مثلا شما در ضمن عقد شرط نکردید یک کاری رو بکنید، پس خودتون ملزم به انجام کاری کردید، در حالی که دلیل اباحه و ترخیصی میگه شما در رخصتید، شما ملزم به انجام این کار نیستید. پس این شرط مخالف با اطلاق خلاصه کتاب و سنت. اگه اینطوری بخواید شما مخالفت و مطابقت با کتاب و سنت رو بررسی کنید، که عموم شرائط مخالف با اطلاق کتاب و سنته و این نتیجهش اینه که اکثر شرائط بشه شرائط باطل و از تحت المؤمنون عند شروطهم خارج بشه. این اشکالیست که آیه حکیم میکنن. و بعد ایشون فرمان که تقریبا میشه گفت که تمام ادله و اطلاقات در ارتباط با عناوین ثانوی خودشون نظر ندارن، و اینکه شما بگید مخالف با اطلاقات ادله احکام باشه، نتیجهش اینه که باید بگیم خیلی از این شرایط شرایطی است که مخالف با کتاب و سنت. ایشون یه توهمی رو نقل میکنن آیه حکیم، بعد اون توهم رو دفع میکنن. اون توهم اینه که تفاوت بین ادله احکامی که اون ادله احکام ناظر به مباحات و مستحبات و مکروهات، و ادله احکامی که ناظر به واجب و حرامه. ادله احکامی که ناظر به مستحبات و مکروهات و مباحات، ناظر به ذات عمل، صرف نظر از عناوین عارض و ثانوی که بر عمل طالع میشه. ولی ادله‌ای که ناظر به واجب و حرامه، اینها در حقیقت ناظر به ذات به تنهایی نیست، ناظر به ذات و عناوین ثانوی است که برش مترتب میشه. به خاطر این مرحوم شیخ که فرمودن خلاف مطلق اطلاقات کتاب و سنت، منظورشون از اطلاقات کتاب و سنت یعنی همون ادله ای که ناظر به واجب و حرامه، چون اون ادله یه ناظر به واجب و حرام نیست، اصلا نسبت به عنوان ثانوی اطلاق نداره. چرا اطلاق نداره؟ چون در مقام بیان ذات عمل است. اون دلیلی که میگه خوردن اینها مباح است، یعنی این به ذاته و فی حد نفسه وجه حرمتی نداره. حالا لعنوان ثانوی ممکنه، ولی فی حد ذاته وجهی بر حرمتش نیست. پس چون اون ادله احکام مستحبات و مکروهات و مباحات ناظر به ذات عمل است، نه ذات عمل با عناوین ثانوی و عناوین دومی که برش عارض میشه، ما اونجا نمیتونیم بگیم شرط مخالف با کتاب و سنته، شرط مخالف با اطلاق کتاب و سنته. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون اصلا در مقام بیان عناوین ثانوی نیست که اطلاق داشته باشه. مثلا وقتی که میگن احل لکم ما فی الارض جمیعا، برای شما حلاله، یعنی فی حد نفسه حلاله، به عنوان اولی حلاله، ولی دلیل حلیت ناظر به چی نیست؟ ناظر به عنوان ثانوی اون نیست، نسبت به عنوان عارضی او دلیل حلیت ناظر به اون نیست. چون ناظر به اون نیست، نسبت به او اطلاق نداره، اصلا در مقام بیان نیست. بعد شما حالا اگر به عنوان ثانوی یه چیزی را حرام کردید، این نمیتونید بگید مخالفه با اطلاقات کتاب و سنت بود. تطبیقش کنم به فرمایش آقای حکیم، آقای حکیم گفتن هر شرطی که شما در ضمن عقدی میکنید حداقل مخالف اطلاق یه دلیلی هست. مثلا شما در ضمن عقد به شرط کردید که حتما یه کاری رو انجام بدید، خودتون رو ملزم و انجام کاری کردید. خب یه الزام و انجام کار با اون رخصت و حلیتی که شما دارید و آزادی عملی دارید که این کار رو انجام بدید یا ندید، مخالف با اون اطلاق دیگه. پس شرط شما شد مخالف کتاب و سنت. میگن خب اون دلیلی که گفت تو در سعی، تو در حلی، اون دلیل ناظر به نفس عمل بود، به ذات عمل بود، اما ناظر به این نبود که این عمل اگه قرار شد خودش در ضمن عقد لازمی شرط بشه، واجب است یا مباح است، دیگه به اون نظارتی نداشت. پس اون دلیل اطلاق نسبت به این عنوان دوم که این تعهدی در ضمن عقدیست، ناظر به این نبود تا بگیم اطلاق داره و ما مخالفه با اطلاق انجام دادیم. روشن شد وجه مسئله؟ اما دلیل واجب و حرام چی؟ مثل اونجایی که میگه شما ضامنی، یعنی ملزمه به پرداختی. میگیم خب حالا ما شرط کردیم که ملزم نباشیم، پس اگه شرط کردیم ملزم نباشیم، دیگه این واجبه و ملزمه به پرداختی دیگه معنا نداره. میگه اونجا که دلیل واجبات و محرمات، واجبات و محرمات ناظر به ذات و عناوین ثانوی است. یعنی وقتی میگن این حرامه، یعنی حرامه به همه عناوین، چه عنوان اولی و چه عنوان ثانوی. وقتی میگن واجبه، یعنی واجبه به همه عناوین، چه عنوان اولی و چه عنوان ثانوی. الا اینکه خود شارع بفرماید که الا مستررتم الیه، مگه اینکه اضطراری اقتضا کنه، یعنی من فقط نسبت به این قید ناظر نبودم ها. یعنی اگر من گفتم حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، اینو اگه گفتم ناظر به قید استرار نبودم، عنوان استرار اگه اومد، نه حرمت وجود نداره. لولا این تغییر و تخصیص، یعنی این حرام است چه به عنوان اولی و چه به عنوان ثانوی. این اشکالی است که آیه حکیم بر گفته خودشون مطرح میکنن، این دفاع از شیخ است. در جواب آیه حکیم میفرمان که این تفصیل بین احکام الزامی مثل واجب و حرام و احکام غیر الزامی مثل اباحه و استحباب و کراهت، این تفصیل تفصیل درستی نیست، با توجه به اینکه بیان احکام چه الزامی و چه غیر الزامی یکسانه. ایشون میفرمان که با توجه به این که ادله دو طرف الان نهج واحده و چه بسا در سیاق واحده، شما نمیتونید بگید که اون ناظر به ذاته، این ناظر به ذات و جمیع عناوینه. مثلا ایشون مثال میزنن آیه حکیم، میگن خب خداوند متعال میفهمد یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. شما میگید حلیت که اینجا فرموده پروردگار یعنی حلیت به لحاظ ذات، ولی حرمت که گفته حرمت به لحاظ جمیع عناوینه، چه ذات چه عناوین آرزه بر ذات. شون میگه خب این که در سیاق واحده نمیتونید بگید یحلو نسبت به ذات یا حرمو نسبت به جمیع عناوینه. یا ایشون مثال میزنن احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع رو حلال کرد و ربا رو حرام کرد. شما میگید حلیت بیع به لحاظ ذاته، ولی حرمت ربا به لحاظ ذات و تمام عناوینه. خب این که نهج واحده، سیاق واحده، چجوری شما در سیاق واحد یکی رو گفتید ناظر به ذاته، یکی رو گفتید ناظر به جمیع عناوینه؟ پس این که حلیت یا حرمت اینها متفاوتن با هم، ایشون میفهمن این مسئله پذیرفته نیست. اگر حلیت ناظر به ذاته، حرمت هم ناظر به ذاته. هم وحدت سیاق شد هم نهج واحد شد. نهج واحد یعنی همه به یک بیان گفته شده. یعنی اگر استناد به طیبات سبب میشه که میگید به ذاته، خب استناد به خبائث هم باید سبب بشه که شما بگید به ذاته. پس تنها سیاق نیست، دو تا نکته گفتن. گفتن طریقه بیان حلیت مثل طریقه بیان حرمت است در ادله مختلف، ولو در یه سیاق هم نباشه. نکته دوم اینه که سیاقشون واحده. یعنی اگر شما میگید حلیت به ذات تعلق گرفته، خب بگید حرمت هم به ذات تعلق گرفته.
قائل میگه هر دو
ناظر به ذات، بعد باز هم اشکال زنده میشه. اگه هر دو ناظر به ذات باشه، اگر ناظر به ذات باشه، نتیجه این میشه که شما ممکنه که چون شرط ضمن عقدی کردید که یه ربایی انجام بدید، حرمت ربا از بین میره. ذات ربا حرامه، یعنی به عنوان این چیز، ولی اگه یه ربایی اومد شرط ضمن عقد شد میشه حلال. آره دیگه اون هست دیگه، اینو کسی قائل نیست بهش.
شیخ در نتیجه با معنومه
بله
ایشون بدن
متفاوت شده. بله البته این بحثی که آیه حکیم مطرح کردن یه بحث مفصلی است که در مکاسب هم خوندید، اصلا موافقت و مخالفت با کتاب و سنت چیه، بحث به تفصیل. ایشون هم بعد از این که اینو مطرح میکنن میگن البته خب تفصیل این بحث باشه برای مورد خودش.
یعنی اون
اینه که منظور ایشون از حکم اقتضایی چیه. ایشون دو سه تا منظور ممکن از حکم اقتضایی داشته باشه. یکی منظورشون از حکم اقتضایی در برابر حکم منجز و فعلی من جمیع الجهات، اما حکم اقتضایی و حکم تنجیزی که ما میگیم، منظور اینه. حکم اقتضایی یعنی حکمی که منجز من جمیع جهات نیست. نکته دوم که باز خود ایشون به این تصریح کردن، حکم اقتضایی در برابر حکم لا اقتضایی، که حکم اقتضایی یعنی در حقیقت اونی که مقتضی و حکم داره، حکم لا اقتضایی چون اقتضایی برای هیچ حکمی نبوده ما حکم کردیم. که این اقتضایی و لا اقتضایی باز دو تا تفسیر داره. یک تفسیرش اینه که حکم لا اقتضایی اون حکمی است که در مقام عمل هیچ اقتضایی نداره. مثل چی؟ مثل اباحه. اباحه یه حکم لا اقتضایی است، یعنی یه حکمی است که در مقام عمل این حکم هیچ اثری نداره، انجام بدم خلاصه یا ندم. اباحه هیچ اقتضای عملی نداره. پس ما یه دونه حکم لا اقتضایی داریم و اون چیه؟ اون اباحه است. چرا میگیم لا اقتضایی؟ چون هیچ اقتضایی برای فعل و ترک اباحه نداره، برخلاف استحباب، برخلاف کراهت، برخلاف وجوب، برخلاف حرمت، چون هر کدوم از این احکام در مقام عمل یه اقتضایی داره. پس منظور ایشون از حکم اقتضایی میشه حکم غیر اباحه. حکم لا اقتضایی چیه؟ میشه حکم اباحه. اینم یکیه. نکته دوم اینه که نه، ایشون مطلق اباحه هم حکم لا اقتضایی نمیدونن. ما گفتیم اباحه دو نوع داریم، یه اباحه اقتضایی داریم و یه اباحه لا اقتضایی داریم. گاهی از اوقات مولا عملی رو مباح میکنه چون مقتضی برای اباحه وجود داره، گاهی وقتا عملی رو مباح میکنه چون اقتضای هیچ یک از احکام چارگانه دیگه نبود میگه این مباحه. پس ایشون منظورشون از حکم لا اقتضایی اباحه لا اقتضایی است، نه مطلق اباحه. نکنید در کلام آیه حکیم تفسیر دقیق حکم اقتضایی یا لا اقتضایی روشن نیست، منظورشون از حکم اقتضایی چیه در برابر لا اقتضایی. خب البته ایشون میگن منظور من از اقتضایی در برابر لا اقتضایی، نه اقتضایی در برابر منجز، یعنی اون مورد اول رو گویا دارن نفی میکنن. اما منظورشون از لا اقتضایی همه اباحه هاست یا منظورشون از لا اقتضایی اباحه غیر اقتضایی است، همون اباحه لا اقتضایی خودمون که میگیم؟ اینا در کلام آیه حکیم چون شفاف نیست، اینجا هم محل بحث این مسئله نیست، از این جهت منم نمیتونم اینجا یه مسئله صریحی رو به آیه حکیم نسبت بدم. کما اینکه در بعضی از تعابیر میگن حکم لا اقتضایی و منظورشون اون احکامی است که غیر از واجب و حرامه. میگن استحباب اقتضاء انجامو نداره، رجحان انجامو داره، ولی مقتضی برای انجام نیست. کراهت مقتضی برای ترک نیست. این میشه چی؟ این میشه حکم لا اقتضایی. اقتضا یعنی چی؟ یعنی اونی که ما رو حرکت بده به این سمت ضرورتاً و لزوماً، و اون جز حکم الزامی نخواهد بود. پس احکام لا اقتضایی میشه احکامی که به هر حال وجوب و حرمت نداره. این فرمایشیست که امروز این باتریش از الان داره جرامونده. بحث مخالفت با شروط یه بحث مفصلی است، فعلا به این بحث نمی پردازیم به همین اندازه که آیه حکیم فهمند، الا اینکه به این نکته فهمش آیه حکیم دقت کنید. آیه حکیم می فهمند تشخیص حکم اقتضایی و لا اقتضایی به مرتکزات و عقلایی است. یعنی ما گفتیم که مخالف با کتاب و سنت یعنی مخالف با حکم اقتضایی. تشخیص این که این حکم اقتضایی است یا لا اقتضایی است با چیه؟ با مرتکزات عقلایی است. عقلا تشخیصشون اینه که این حکم اقتضایی است، یه جایی هم میگن حکم لا اقتضایی است. و آیه حکیم میفهمن بر اساس مرتکزات عقلایی بحث زمان یا حکم اقتضایی است، یه حکم اقتضایی است. اگر بخوام از منظر تکلیفی اینو توضیح بدیم، یعنی شمای ضامن ملزمه به پرداختید، یا اون آقای مضمون له ممنوع است از مراجعه به مضمون ان، طلبکار دیگه نمیتونه به بدهکار مراجعه کنه، این حق برای طلبکار وجود نداره که به بدهکار مراجعه کنه، بدهکار اصلی و اولی. کنید هم در ناحیه مراجعه طلبکار به بدهکار میتونیم تصویر کنیم که اقتضایی است. زمان اقتضا دارد که مراجعه شما به طلبکار جایز نباشد یا حق نباشد. اگه بخوام به لحاظ وضعی ما بررسی کنیم، مرحوم آیه حکیم میفرمان خب زمان اقتضا انتقال ذمه یا به تعبیر دیگه زمان اقتضا بدهکاری ضامن رو داره، از این جهت میشه چی؟ میشه حکم اقتضایی. چون میشه حکم اقتضایی پس المؤمنون عند شروطهم نمیگیره، میشه شرط مخالف کتاب و سنت. هنا کنید اصلا اباحه اقتضایی ولا اقتضایی در کلمات مثلا معاصرین به نظر میاد مسئله مطرحه و اصلا قبل از اون دو مدل اباحه شناسایی نشده بود به معنای اختزایی و لا اختزایی، کما این که آقایون بر اساس یک کبرایی که در اصول مطرح کردن، این که ملاکات احکام تابع ملاکه، میگن اصلا ما حکم لا اختزایی نمیتونیم داشته باشیم. اگر شما میگید احکام تابع ملاکه، پس چجوری میگید اباحه لا اختزایی داریم؟ به خاطر این آن میگن اباحه لا اختزایی اصلا حکم نیست که ما بگیم حکم یا اختزایی است یا لا اختزایی است. لا اختزایی چی مثل اباحه؟ یعنی اصلا اباحه حکم نیست. اباحه لا اختزایی چیزی بیش از این نیست که شارع بگه من هیچ حکمی اینجا ندارم. اگه شارع بگه من اینجا هیچ حکمی ندارم، شما چیکار میکنید؟ میگید خب حکم نداره دیگه. اباحه لا اختزایی بیش از این نیست. مثلا میاد در مرتبه مثل اسکتو اما سکت الله و ان، اون چیزی که خدا از او ساکت شده شما هم نسبت به اون حرفی نزنید. خود گفته سما ارشاده به چی؟ اصلا محتوایی جزی نمیتونه داشته باشه. آره دیگه، اصلا نمیتونه حکم باشه چون حکم تابع ملاکه. یعنی وقتی شما میگید لا اختزایی، یعنی هیچ ملاکی وجود نداره. این ملاک وجود نداره، پس حکم هم وجود نداره دیگه. حالا یعنی من میخوام بگم در اصل اباحه لا اختزایی این بحث وجود داره که ما بگیم اباحه لا اختزایی. حالا من میخوام بگم این که بگیم مرتکزات عقلایی به این قصه است، اصلا این که عقلای حکم لا اختزایی شناسایی بکنن اون اول کلام. ولی آیه حکیم چون وقتی میگن حکم اختزایی، ایشون باید معیار بدن. یعنی شارع گفته حکم اختزایی چیه؟ یا شما دارید میفرمایید حکم اختزایی چیه؟ اگه شارع نگفته، شما از کجا میگید حکم اختزایی چیه؟ ایشون میفهمن ما بر اساس مرتکزات عقلایی میگیم. وقتی شارع یه چیزی رو بگه خودش هم یه تعریفی ازش نکنه، معناش چیه؟ معناش اینه که این رو به فهم عقلا و ارتکاز عقلا واگذار کرده. اینجا هم از همین دست.
حرام نه، که مثلا با شرط حلال بشه،
حرام لا اختزایی که نداریم. یعنی ما یه چیز حرام باشه ولا اختزایی باشه، یا واجب باشه ولا اختزایی باشه.
نه، معنی که اوغلا بگن که حرام شده فی نفسه است، اگه یه جای شرط کرده باشه زمین نقدی ممکنه جایز بشه.
خب اون که میگن حرامه از باب نداشتن منفعت محلله مقصوده، ولی اگر همونجا منفعت محلله مقصوده داشته باشه میشه حلال. مثلا بیع خون رو آقا نمیگفتن حرامه، چون یه زمانی اصلا خون منفعتی نداشت خرید فروشش، ولی امروز که خون قابل انتقال و قابل تزریق به دیگریست، چون یه منفعتیست موضوعش عوض شده. یعنی نه اینکه یه چیزی حرام بوده با یه شرایطی شده حلال. ما در ارتباط با محرمات عناوین ثانویه داریم، مثل لا حرج داریم، مثل لا ضرر داریم، مثل اضطرار داریم، در واجبات هم داریم. در واجبات هم همین گونه است. البته بعضیاش قیود واجبه، یعنی اصلا قید واجبه. این که بعضی از اونها نه عنوان ثانوی است، ولی حرف اینه که این عنوان ثانوی حتما یه عناوین محدده. یعنی شما نمیتونید هر حرامی رو به عنوان المؤمنون عند شروطهم حلال کنید. بگید حرامه ولی من چون قول دادم اینطوریه. ربا دادن حرامه ولی من قول دادم ربا بدم، من شرط کردم، اینو نمیشه حلالش. بسیار خوب، اجازه بدید که تکمیل این بحث رو بذاریم برای ادله شروط. اما در ارتباط با اصل مسئله بفهمید. نکنید ایشون فرمایش شیخ رو که مطرح کردن، گفتن بنابر نظر شیخ هم اینجا المؤمنون عند شروطه میشه شرط مخالفی کتاب و سنت. البته ما مبنوعاً حرف شیخ رو قبول نداریم، اشکال حرف شیخ هم اینه. وقتی که به حرف شیخ اشکال کردن، بعد اومدن در قالب توهم دفاع کردن از شیخ که اگر بگید که نه متفاوت است بین اباحه و استحباب و کراهت و وجوب و حرمت دفاع کردن از شیخ، بعد باز به این دفاعشون از شیخ باز پاسخ گفتن. پس اول حرف شیخ رو مطرح کردن، بعد به شیخ اشکال کردن، بعد از شیخ دفاع کردن، بعد بر اون دفاع هم اشکال کردن، در نهایت هم اون فرمایش خودشون که حکم اقتضایی اومدن تطبیق کنن که چجوری در بحث ما اقتضایی است. گفتن ضابط حکم اقتضایی اینه که به ارتکاز عقلا حکم اقتضایی باشه و این ضابط هم در بحث ما وجود داره. این اجمالی از فرمایش های حکیم بود. خب اما برگردیم به اصل مسئله. اصل مسئله چی بود؟ این بود که آیا زمان به صورت زمه در شریعت ما ثابته یا ثابت نیست. ما عرض کردیم دو نوع زمان داریم، یه زمان اذنی داریم، یه زمان تبرعی داریم. زمان اذنی اون زمانی است که مضمونن ان خودش یا مطالبه کنه یا به شما اجازه بده که شما از طرف او ضامن بشید. یا آقای بدهکار به شما میگه فلانی تو میای این بدهی منو بدی، تو میای ضامن من بشی، شما میگید آره من ضامن میشم. یا شما میخواید ضامن بشی، میگی فلانی تو اینقدر شنیدم بدهکاری، اجازه هست از طرف تو این بدهی رو بدم؟ میگه اجازه هست. خب در زمان اذنی این هیچ بعدی نداره که عقد باشه و اوفو بالعقود بگیره. این که آقای خوبی فهمیدن اوفو بالعقود نمیگیره، این حرف تمامی نیست. در زمان اذنی این بعدی نداره که اوفو بالعقود بگیره. چرا؟ چون شما تعهد میکنید که بدهی یک کسی رو پرداخت کنید در برابر این که اون آقا هم تعهد میکنه اون پولی که شما پرداخت کردین به شما بده. تعهد دیگه عقده. پس شما وقتی میگید من ضامن تو شدم پول تو رو پرداخت میکنم، اونم میگه پولی که تو پرداخت کردی بعد من بهت باز میدم. خب این یه تعهد طرفین، این عقده دیگه، وفو بالعقود شاملش میشه. اصلا للعموم لازم نیست ما از مسیر المؤمنون عند شروطهم بریم بعد ببینیم شرط مخالف کتاب و سنت هست یا نیست. پس در ارتباط با زمان اذنی که روشن یه عقده و عفو بالعقود شامل میشه، چون شامل میشه ما میتونیم بگیم زمان به همون معنای زمه، زمه به زمه، اون یه زمان درسته و بر اساس عفو بالعقود ملزمه به وفاییم. پس هم فرمایش آقای خویی ناتمامه، هم فرمایش آقای حکیم جا نداره. آقای خویی ناتمامه چون گفتن عقد نیست. چرا عقد؟ زمان اذنی عقد. فرمایش آقای حکیم هم اصلا ما ضرورتی نداره دنبال المؤمنون عند شروطهم بریم بعد ببینیم این شرط مخالف کتاب سنت هست یا نیست، دیگه معلومه این قصه. خب این در زمان اذنی روشنه. اما زمان تبرعی چی؟ زمان تبرعی اینه که شما از پیش خودتون ضامن کسی شدید، نه بهتون اجازه دادن نه ازتون خواستن. گفتیم کسی که متبرع ضامن میشه، شما میخوان بدهی یا آقای رو بدید. کسی که متبرع ضامن میشه که دیگه نمیتونه برگرده به اون مضمونون ان، اون بدهکار اول و اصلی، بگه پول منو بده. اون میگه مگه من گفتم تو ضامن بشو؟ تو خودت رفتی ضامن شدی. خب زمان اذنی رو چی بگیم؟ در زمان اذنی همینی که ما در نقل ذمه گفتیم در ذمه ذمه هم هست. در ذمه ذمه یه وقتی کسی از پیش خودش میاد ضامن کسی میشه، میگه اگه اون نداد من میدم. خب حالا اون نداد، شما دادی، حالا که دادی میتونی برگردی بگی آقا بده؟ اون میگه من بده بودم ضامن بشو، من بدهکار بودم، میتونستم میدادم، نمیتونستم یه جوری با طلبکار خودم کنار میمدم، شما از پیش خودت اومدی ضامن شدی. این زمان تبرعیه. خب در زمان تبرعی چی؟ چی میفهمه؟ آره تبرعی. اون اذنی رو که حکمشو گفتیم که عقده. در زمان تبرعی چی؟ در زمان تبرعی اینا کنید، ما در زمانه به معنای خودمون گفتیم رضایت مضمون الله لازمه، درسته؟ خب این رضایت مضمون الله لازمه، زمان اصطلاح ما یعنی در فقه شیعه در حقیقت باز یه عقده ولو اذنیش. ما عقد رو اون دفعه بین ضامن و مضمون ان تصویر کردیم، اینجا بین ضامن و مضمون الله تصویر میکنیم. اونجا بین ضامن و مضمون الله هم بود، یعنی نیازی نداشتیم. یعنی وقتی که شما اومدید ضامن شدید، طلبکار باید بپذیره که شما ضامن شدید یا نباید بپذیره؟ یعنی میگید من ضامنم، اونم میگه من قبول کردم ضمان شما رو. خب اگه ایجاب و قبول داره بازم عقده. همین نکته رو تو زمان اذنی هم میتونستیم بگیم، اینو دقت میفرمایید؟ یعنی من که نگفتم از باب این بود که به هر حال چون بین زامن و مضمون ان روشن بود و الا به دو جهت عقده، هم زامن طرفی با مضمون الله و طلبکار داره و هم زامن طرفی با مضمون ان و بدهکار داره. شما که میگید من زامنم، طلبکار باید بپذیر زمان شما رو، خب این عقده، چون هم ایجاب داره هم قبول داره. چجوری شما میفهمید عفو بالعقود شامل نمیشه؟ من عرض کردم نه تنها این که آقای خویی اینو میگن، آقای حکیم هم که به عفو بالعقود تمسک نکردن، گویا اصلا عفو بالعقود رو شامل اینجا نمیدونستن. ایشون یعنی آقای حکیم؟ چرا؟
یه
تعهد
گفتن که اون انتقال
حکم
شاره بر زمان
حق نمیده. یعنی در برابر مضمون الله، نه مضمون ان. آره مضمون الله. حالا اینو الان دارم توضیح میدم. نکنید زمان اصطلاحی ما هم به لحاظ مضمون ان بود، هم به لحاظ مضمون الله بود. البته ما عرض کردیم این که حتما بگیم که رضایت مضمون الله لازمه، چون ما در انتقال گفتیم این تصرف در مال نیست، در این اشکال کرد. خب اگه اینطوری باشه، پس ما در حقیقت در زمان اذنی هم عقد داریم دیگه، چه زمان میبخشید در زمان تبرعی هم عقد داریم. پس در هر دو صورت عفو بالعقود شامله، الا اینکه شما اشکال کنید. به چی اشکال کنید؟ به اینکه شما گفتید زمان به معنای ابراء ذمه، همون زمان اصطلاحی فقه شیعه، او رضایت مضمون الله ها میخواد، ولی زمان ذمه که رضایت مضمون الله نمیخواد. ما این که گفتیم مضمون الله باید راضی باشه، کجا گفتیم باید راضی باشه؟ اونجایی که بخواد نقل ذمه بشه. اونجایی که بخواد ذمه بشه، آیا مضمون الله باید راضی باشه یا نباید راضی باشه؟ اونجا گفتید که نه نباید راضی باشه، یعنی رضایت شرط نیست، درسته؟ خب اگر رضایت مضمون الله شرط نیست، پس دیگه عقدی نیست، ایجابی که قبولی لازم داشته باشه نیست. ممکنه این اشکال رو بکنید که این اشکال خوبیه، اما در مقام جواب ما باید خدمت شما عرض کنیم که به هر حال آقایون میخوان بفهمن این زمان زمه یک زمان دیگری است یا همون زمان با شرطه. یه وقت میگن ما دو تا عقد زمان داریم، یه عقد زمان داریم که انتقال زمه است، یه عقد زمان دیگری داریم که زمه است. اون عقد زمان قبول مضمون الله رو لازم ندارد، این عقد زمان قبول مضمون الله را لازم دارد. وقت اینو میگن، این اشکال کامل باید بپذیریم که بله. ولی حرفای آقایون چی؟ اینه که ما یه زمان بیشتر نداریم، اما شما میتونید در ضمن این زمان یه شرطی قرار بدید. که اون شرط چیه؟ اون شرط اینه که آقا من این طلب شما رو به شما میدم مشروط بر این که این بدهکار اصلیه به شما نده. خب اگه این باشه که ما یک زمان بیشتر نداریم دیگه. یعنی اگر شما شرایطی رو برای زمان گفتید، این که یه عقد بیشتر نیست، تفاوتش اینه که این یه دونه شرط داره که اون یکی نداره. که ظاهر کلمات اصحابم همینه که اگر شما در عقد زمان شرط نکنی که من ضامنم مشروط بر این که بدهکار اصلی بدهیشو نده، در حقیقت این میشه انتقال ذمه، ولی اگه شرط بکنی میشه ذمه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که خب اون احکامی که شما برای زمان گفتید باید اینجا هم باشه دیگه. یعنی وقتی که شما میگید این زمان است با شرط اون زمانه، الا این که بپذیرید دو تا عقد زمان داریم که یک زمانی است با این شرایط، یه زمان دیگه هم هست. اگه اونو بپذیرید اون یه بحث دیگه میشه. این زمان غیر از اون زمان نیست، الا اینکه شرط داره، مثل بیعه. شما میگید آقا ما دو مدل بیع داریم یا بیع داریم، شما میتونید ضمن عقد بیع شرطی هم قرار بدید. این چیزی جز شرط قرار دادن در ضمن همون عقد زمان چیز دیگه ای نیست.
سوال اینه که تو اون نحو ذمه ما رضایت مضمون الله میخواستیم چون در مال اون میخواستیم تصرف کنیم، اما اینجا که داریم شرط میکنیم که در صورتی که خود مای بدهکار پرداخت نکرد در حقیقت تصرفی در مال مضمون الله نکردیم، بذار رضایت اونم شرط.
یعنی یه زمان دیگه است یا همون زمانه؟
همون
عقده
اینجا جاری نمیشه.
نه اگر همون عقد زمانه که این فقط یه شرط اضافه داره. از کلمات اونجا یه چیزی فرمودن که عقد دیگریست ولی کلماتشون در اینجا متفاوته. چی فرمایید؟
شرط زمان رو با نقد دانستن حالا با یه زمان نقل اصطلاحا میخواست زمان منتقل بشه، از باید شرط بکنیم که زمان منتقل نشه و
اون اثر زمانه نه خود زمان. خود زمان یعنی تعهد به پرداخت، وقتی میگم من زامنم یعنی متعهد به پرداختم. و ظاهر و کلمات الاصحاب عدم و صحت ما ذکرو حتی ما تصریح بهی علا حازنه کلمات های حکیم چی هست متوجه نشده؟
کلمات های حکیم دوباره لازمه که بررسیش کنند دیگه، یه اقره هستی که باید بررسی کنند دیگه،
یعنی المومنون انده شروطه هم
بررسی کنند، اگه بررسی نکنند معلومه شید که یه عقل صحیح یه سبب باقی دیگه
که باید ببینیم این شرط درسته یا نه، باید
اینجا عقل نشد
یعنی باید ببینیم این شرط صحیحه یا نه و الا اگر دو عقد باشه میشه عقد. خب پس ما عرض کردیم در ارتباط با زمان اذنی که عفو بالعقود شامل میشه و ما در زمان اذنی که میتونیم از عفو بالعقود این مسئله رو بپذیریم، اما بحث ما زمان تبرعه، البته وقتمون هم تموم شد. یه بخش دیگه‌ای وجود داره تو همین بحث که فردا باید تکمیلش کنیم. اللهم صل علی محمد.